السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم محمد و محمد و عجل فرز. تکرار در گاهی بعضی از دعاها و ادعیه سبب عادت انسان نشه به گونه که انسان از حقیقت و مفهومش غائب بشه و فقط در مرتبه لفظ و تکرار لفظ بمونه. لذا این دعا از دعاهای بسیار عظیمی است که هر بار انسان باید توجه اقلن به معناش و مفهومش داشته باشه و از لفظ حتما عبور کنه و در لفظ نمانه. لذا این حجاب عادت شیطان بر ما غلبه نکند، حجاب عادت را غلبه ندهد، حجاب عادت را که باعث بشه محرومیت ایجاد بشه. انسان به این اذکار متذکر باشد اما توجه نداشته باشد که صرف توجهش عمق میده و گاهی انسان رو از خیلی از کتلها، مشکلات، از خیلی از معضلات عبور میده. همین توجه، یعنی خیلی منازل سیر به واسطه همین توجه، یعنی انسان عمل رو انجام داده، وقت رو گذاشته، اما چون توجه نداشته خیلی از مناظر رو متوقف شده و مانده. لذا گاهی وقت بیشتری نمیخواد، عمل بیشتری نمیخواد، توجه بیشتری میخواد. انشاءالله خدا بهره بده به هممون با توجه و معرفت با این ادعیه و از کار که نعمتهای الهی هستند رابطه داشته باشیم. در خدمت آیه 185 بودیم. در بحث ربایی که بودیم، نکته آخری که در اون روایت شریف دیروز باقی موند این بود که چون با عجله بیان شد که لتکبر الله علی ما هداکم التکبیر و التعظیم و الهدایت و الولایه، که من اشتباهاً دیروز در اثر عجله هدایت رو به اون هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان عرض کردم، دوستان تذکر دادن، درستم هست و همینم هست. در خود روایتم آمده لتکبر الله علی ما هداکم، همین هدایت که در اینجا آمده که خدا رو تعظیم بکنن بر اون هدایتی که به ما بهره داده در اثر همین، در حقیقت چی؟ در اثر همین شهر رمضانی که انزل فیه القرآن که لتکبر الله علی ما هداکم، همین هدایت ولایت است که تعظیم الهی به واسطه این ولایتی که هدایت است. که بعد عرض شد که هدایت گاهی از باب، اگر تعبیر به ولایت میشه، گاهی از باب جری است و مصداق، گاهی از باب تعویل است. اگر از باب جری و مصداق شد، معنای این میشود که این مفهومی است هدایت که مصادیقی دارد، که مصداقش، گاهی مصداق اتمش میشه ولایت. اما اگر گفتیم از باب تعویل است، بحث از مفهوم خارج است. تأویل یعنی آل الی، رجوع به اون است. دقت میکنید؟ یعنی میشود اون ولایت حقیقت و این در حقیقت هدایت میشه یه ظهوری از اون حقیقت. دقت کردی؟ اگر ما از باب جر گرفتیم، هدایت یک مفهوم عامی است که مصداقش میشه، مصداق تامش میشه ولایت. اما اگر از باب تأویل بیان شد، اون موقع می شود حقیقتی در کار است که اون حقیقت ولایت است، که اون حقیقت ولایت یک ظهورش میشه هدایت، که هدایت میشه ظهور او. دقت کردید؟ آل الیه، این رجوع به او میکند، او میشه مقصد، او میشه غایت، او میشه اصل، او میشه حقیقت. این میشه چی؟ این میشه شأن، این میشه ظهور، این میشه در حقیقت یک جلوه از اون حقیقت. با این دو نگاه که همیشه تأویل اعظم از اون چی هستش؟ از اون چیزی است که بهش تأویل می شود. یعنی اون مؤولون الی اعظم است از این حقیقتی که به اون میخواد تأویل بشه. اما در مفهوم مصداق، بحث در دایره مفهوم است، بحث در دایره تطبیق است، ولی در اونجا بحث در دایره لفظ و مفهوم و تطبیق اصلا نیست. بحث یک حقیقتی است که اون حقیقت این ظهورشه، این هدایت ظهور اوست. لذا این بحث بعداً در رابطه با بحث انسان کامل که همه خیرات، همه حسنات ظهور او هستند، همه شؤون او هستند، این بعد معنای دقیق تری پیدا میکند که تعویل اگر قرار داده بشود. خب هر دو احتمال امکان پذیره، این دوتا در عرض همه، یعنی اینجوری نیست دو معناست، دو احتمال، هر دو احتمال هم میشه امکان داد، معنای صحیح هم بر هر دو احتمال بار میشود. اینجوری نیستش که به اصطلاح استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد، دقت میکنید؟ یعنی این دوتا احتمال هر دو امکان پذیره، میتواند این دو احتمال در طول هم باشد به یه معنایی، به یه معنایی که حالا یه خود دقیق عدقش رو در جلد سوم، در جلد سوم انشالله در ذیل بحث در حقیقت همون آیات محکم و متشابه انشالله اونجا بحث تأویل رو ایشون مطرح میکنه، اونجا وقت نسبت بین تأویل و نسبت با ظاهر و باطن اونجا انشالله معنا میشه انشالله. در روایت بعدی از کافی شریف میفرماید که فل کافی، که اینم روایت خیلی روایت بحثداری است، حالا ما مجبوریم قدریشو عرض بکنیم تا به روایت بعدی برسیم، اما روایتی است که محل انذار است، نظرهای مختلفی راجع به این روایت وارد شده. بله بله، اون بحثش یه بحث خلاصه فقهی است و کلامی که عمدن نخوندم، چون بحث مبنایی است. چرا؟ بعضیا اینو تو فقه دیگه، شما تو فقه هم وارد شده که آیا ماه مبارک رمضان همیشه 30 روزه است و اگر 29 روز باشه نقصه، که بعضی از روایات ناظر به این است که 30 روز همیشه تمامه و کماله و 29 روز نقصه در خلاصه، در حالی که در بعضی روایات دیگه میفرماین نه 29 روز هم وارد شده، سنت و سیره هم در زمان حضرات معصومین بر این بوده که 29 روز هم وارد شده. لذا در حقیقت این روایات یه بحث کلامی و فقهی دارد که آیا 30 روز بگیریم، کسی الان به این عمل نمی کند که بخوان بگن ماه رمضان چون کامل است و تام است باید حتما چی باشه؟ 30 روز باشد. تمامیت به 30 روز بودن نیست، دقت میکنی؟ این تمامیت به این است که اون غره ماه، اون در حقیقت هلال ماه از اون وقتی که ظاهر می شود تا وقتی که غائب می شود اون معنای هلال ماه دیگه، این ایام باید در فقه هم الان به این عمل می شه و به 30 روز عمل نشده، هرچند قبل از این قائل داشته. لذا قبل از این تو بین بعضی از بزرگان ما هم قائل بودن که ماه مبارک رمضان حتما باید 30 روز باشد، اما اگر 30 روز گرفتن و بعد هلال ماه بعدی 29 آشکار شد شب 30، چه کار باید کرد؟ یعنی اونجا یا باید به ظاهر اعتنا نکنیم، دقت میکنید، یا باید بگیم که نه اصلا نمیشه 30 روز نباشد، همیشه چون 29 و 30 امکان پذیره اما همیشه 30 واقع میشود، که اینجور نبوده، که الان تجربه عملی خود ایامی هم که ما هستیم هم همینجوریست، هم 30 واقع میشود هم 29. اینگونه نیست که 30 تردیدن باشد، گاهی 30 یقیناً و تعیناً، گاهی 29 یقیناً و تعیناً، اینجور نیست که امکانه. لذا این دست روایات در حقیقت با اون دست روایات با همدیگه تعارض دارن تو بیان، لذا اینو تو بحث فقهی مفصل مبناشو بحث کردن و اینو نقص ندیدن. مرحوم علامه هم اینجا به اصطلاح نقل کردن که فما صام النبی صلی الله علیه و آله و سلم الا 30 لان الله یقول ولی تکمل العده. تکمل العده رو چی گرفتن؟ عده رو عدد گرفتن که عدد 30 باشد، که حتما باید 30 چی بشه؟ تمام بشود، دقت میکنید؟ که کمال عدد رو در این گرفتن، نه لتکمل العده یعنی ماه تمام باشد، یعنی یک ماه تمام. حالا یک ماه تمام ممکنه چی باشه؟ 29 روز باشه، ممکنه 30 روز باشه. لتکمل العده هر دو معنا رو امکان پذیر میسازه، که لتکمل العده، عده یعنی عده اون ایام ماه را، حالا ایام ماه 29 روز باشد یا 30 روز باشه. خب این روایات متعدد هم وارد شده، مبانیش هم بعدن مختلفه. بله خب در اونجا مصداق یک شأنه، اما در تأویل این در حقیقت چیزی که ذکر شده شأن اون برعکس میشه. در اونجا دقت میکنید، اونی که تأویل میشه به او، او حقیقت میشه در تأویل، اما در اینجا مصداق در حقیقت چی میشه؟ ظهور تام اینه. مفهوم ظهوراتی دارد، این مفهوم در به اصطلاح مفهوم و مصداق مفهوم ظهوراتی دارد. ظهور تامش مثلا یه حقیقتیه، یه ظهورش، اما ظهور تام میشه. اما برعکس اونجا که این مفهوم یا این لفظ یا این بیان یا این حکم یک ظهوری است از اون تأویل که حقیقته، این یه ظهور از اونه، اون در حقیقت اصله. در اینجا مفهوم اصله، دقت میکنید، اون مصداق مصداق تام این اصله، ولی در اینجا مفهوم اصل نیست، این لفظ و این مفهوم در اینجا اصل نیست، بلکه این یه ظهور از اون میشه. حالا این بحثش انشاءالله تو جلد سوم مفصل تر میاد که معانی که برای تأویل ذکر شده، و لذا در آیات زیادی این بحث تأویل و مصداق هر دو راه دارد و باید جمع کرد بین اینها. در روایت بعدی میفرماید که فی الکافی عن حفص بن القیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن قول الله عز و جل شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و انما انزل فیه 20، یعنی در 20 سال بین اوله و آخره، یعنی بین 20 سالی که پیغمبر، اون 3 سال اول که مبعوث به رسالت چی بودن؟ مخفیانه بودن، اما اونجایی که رسالتشون آشکار بود این 20 سال بود که من اوله، بین اوله و آخره. فقال ابو عبدالله علیه السلام نزل القرآن جملتن واحده، غیر از این انزل فی 20 بین اوله و آخره، نزل القرآن جملتن واحده فی شهر رمضان الى البيت المعمور، همون چیزی که اون ناقل در اون نقلش اوورد و بعد رد کرد اون ناقل که مرحوم علامه بعد جواب دادن، این روایتشه که اونجا از اهل تسنن نقل کردن اون روایت عامی رو، اون شخص هم چون عامی بود، اینجا در حقیقت از روایت شیعی و از در حقیقت روایت از مجامع شیعی است که فی شهر رمضان الى البيت المعمور ثم نزل في طول 20 سنه، که در قصن سنه در اینجا جمله واحده یک بار به بیت معمور، و از اونجا در حقیقت چی هستش؟ در طول 20 سال به تدریجا بر پیغمبر نازل شد. ثم نزل في طول 20 سنه ثم قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم نزلت صحف ابراهيم في اول ليله من شهر رمضان و انزلت التوراة لست مزینه من شهر رمضان و انزل الزبور لثمان عشره خلون من شهر رمضان و انزل القرآن فی ثلاثه و عشرین من شهر رمضان، که این کتب آسمانی همه در ماه مبارک رمضان نازل شدن، که چند تاش در اینجا ذکر شده که صحف ابراهیم در شب اول، تورات در شب ششم و زبور در هجدهم و در حقیقت قرآن در 23، که این ترتیبی هم که ذکر شده حالا جای سلام علیکم طول جای بحث داره، ترتیبی که ذکر شده که این صحف در اول، تورات در خلاص ششم و زبور در هجدهم و قرآن در 23، و این که در حقیقت اولا همه در ماه مبارک رمضان اینها نازل شدن، که نشون میده یک رابطه ویژه‌ای بین این ایام ماه رمضان هست با نزول در حقیقت کتب آسمانی، که وقت در اینجا خودش یک شرافتی پیدا کرده، این اوقات که در رابطه با رابطه باطن و ظاهر ظهور، چون میدونید که هر چیزی که در نظام ظاهر هست حقیقتی در نظام باطن دارد، و این منشأ الا عندنا خزائنه، چه مکانها چه زمانها، غیر از اون که زمان و مکان به واسطه اون مکینشون در حقیقت شرافت پیدا می کنن، مکانها و زمانها به واسطه اون کسی که در اون زمان یا در اون مکان قرار داره شرافت پیدا می کنند، اگر اون شخص عظیم باشد، غیر از او خود مکان و زمان خودش در حقیقت مثل بیت الله که کعبه هست، در اینی که خود اون زمین کعبه یک شرافت ویژه دارد، در این حال به واسطه طواف اولیاء الهی در اونجا و در حد مدفن اولیاء الهی بودن و انبیاء الهی بودن در اونجا شرافت ویژه پیدا میکند، به واسطه اون حرکات و کارها و افعالی که ابراهیم خلیل الرحمن در اونجا انجام داد و اسماعیل
سلام الله علیه ما شرافت ویژه پیدا کرده که مقام ابراهیم و مقام اسماعیل و ساخت کعبه اونها خودش شرافت ویژه. اما اصل زمین چی بوده؟ اصل زمین یک نزولی، چون این مبنا اختلافیه، بعضی ها اصلا میگن زمان و مکان هیچ شرافتی ندارد مگر به واسطه اون کسی که در اونها قرار میگیره، شرافت به واسطه انسان فقط. اما اگر گفتیم شرافت به واسطه انسانه، منافات با این ندارد که اشیایی که در عالم هستند چون نازله حقایقی از عالم بالاتر هستند، همچنان که حقایقشون مختلفه، رابطهشون با انسان و در خدمت انسان بودنشون و به کمال رساندن انسانشون متفاوت باشه. لذا همچنان که برای هدایتگری انسان مختلف میشن، شرافت پیدا میکنن. اینم مرتبط با انسانه. اما این ارتباط با انسان اینگونه نیست که اولا و به ذات انسان تأثیر بگذاره تو او و بعد اون شرافت پیدا بکند. نه، به واسطه رابطه‌ای که با انسان پیدا میتواند بکند بالاستعداد و بالقوه و میتواند هدایتگری ویژه برای انسان داشته باشد، این میتواند چی باشه؟ شرافت داشت، چون نازله حقایقی هستند. اینا که یکسان نیستند که همینجور در اینجا محقق شده باشند. لذا اگر شب قدر به عنوان یک شب ویژه، یا اگر شب جمعه به عنوان یک شب رحمت، یا روز جمعه به عنوان سعه رحمت اگر قرار داده میشه، یا ایام مختلف دیگری مثل همین ماه مبارک رمضان یا دهه ذیحجه قرار داده میشود، اینها حقایقی هستند. چنانچه بعضی از اولیاء الهی دارد که اینها با اینکه در خانه خودشون در اتاقشون بودند، اگر ماه داخل میشد، ورود ماه جدید را به خصوص ذکر شده نسبت به ایامی که اینها شرافت ویژه دارن، مثل دهه ذیحجه، ورود ماه ذیحجه یا ورود اینها میفهمیدن که ماه وارد شده. یعنی نه اینکه ماه رو ببینن، اما از تغییر حالشون و از اون تغییر نسبتی که پیدا میکردن میفهمیدن که اون تغییری که در وجود اینهاست از یک سببهای بیرونی نشأت گرفته و اونها اثر گذاشتن و این باعث میشد که بفهمن که ماه داخل شده و این تأثیر ویژه رو احساس بکنن. لذا رابطه بین همه زمانها و مکانها با انسان یکسان نیست. می تواند این در حقیقت زمانها و مکانهای مختلف رابطه چی ایجاد کند؟ یعنی این گونه نیست که اگر میگن نماز مثلا در مسجد الحرام ثوابش این گونه است، یا این عمل این اثر رو دارد در این زمان یا در اون مکان، فقط صرف تعبد باشد، بلکه چی هستش؟ نشان دهنده رابطه ویژه در هدایتگری بین چی هستش؟ بین اون زمان و مکان و انسانه. دقت میکنید؟ با این نگاه در حقیقت این که ماه رمضان سبب نزول قرآن بوده، در سبب نزول کتب آسمانی بوده مثل صحف ابراهیم، زبور داوود، تورات و قرآن، این نشان دهنده این است که این زمان ویژه در این که رابطه نازل بشه اون حقایق آسمانی که به عنوان دین الهی تلقی می شود، یک رابطه ویژه دارد ماه رمضان در اون هدایتگری و دین و تشریع دین و نزول اون حقایق دینی، یک رابطه ویژه دارد. و این رابطه ویژه رو اگر کسی ذکر اینها نشون میده که هدایتگری این خیلی اثرگذاره در ادراک و معرفت نسبت به اون حقایق هم. یعنی کسانی که اون حقایق رو گرفتن به عنوان انبیا، این در حقیقت رابطه رو متحقق کردن، فعلیتش دادن، آشکارش کردن. و این یک خودش در حقیقت چی هستش؟ یک راه برای اینکه انسان بفهمد در چه وقتی چه کاری رو باید بیشتر بهش بپردازد. این پرداختن و توجه به این امر ویژه در با ذکر این روایات خودش یک دستورالعمل مراقبه است، یک دستور سلوکی است که انسان باید توجه داشته باشد که این ایام وقت ویژه و مراقبه ویژه به این عمله که این اثر ویژه رو دارد. خب ما قائلیم به این که حقایق وجودیه، چه اون چیزی که ذواتند، مثلا بگید آسمان و زمین و درخت و شجر و مدر و اینا که ذواتند، چه نسبت ها که گاهی ذات نیستن اما نسبتن، یعنی گاهی یه نسبته، یک اضافه است. دقت میکنید این نسبت و اضافه هم با اینکه ذات نیست، تو ارتباط دو چیز با هم دیگه این دیده میشود و محقق میشود یا در حقیقت به دست میآید، که مثل زمان که تو نسبته، یه خودش یه ذاتی نیست. تمام اینها نازله حقایقند. بین ذواتی در عالم ماده که نسبت ایجاد میشه، همین نسبت هم بین دو چیز نازله یه نسبت در عالم چیه؟ نسبت در عالم بالاتره. و این من شیئن فقط ذوات رو نمیگیره، که و این من شیئن الا یسبحه بحمده، نه اینکه فقط ذوات، شی یعنی ذوات، شی اعم است از ذوات و نسبت ها، و تمام افعال و نسبت ها و ذوات رو همه رو شامل می شود. لذا هر چیزی که در اینجا وجود دارد، حتی اگر نسبت است، یه موقع از اعتباره، یعنی ما اعتبار می کنیم. دقت می کنید؟ اون اعتبار غیر از این مسئله است. خود اعتبارات هم اگر منشأ واقعی داشته باشد، چنانچه مثل احکام که اعتبار است، اما منشأ واقعی دارد، همین و این منشأ الا در حقیقت اندنا خزائنه صدق میکند. اما اعتباراتی که بر اساس منشأ واقعی نباشد، جعل خود بشری باشد، البته اونها در حقیقت غیر از این مسئله است. اما اعتباراتی هم که منشأ الهی دارد، مثل تمام دستورات، اوامر و نواهی، همین نازله است، لذا حقایق دارند که اونها هم تأویل اونها میشه اون حقایقشون، اون حقایق این احکام، حقایق با اینکه اینا ذوات نیستن، احکامن، قواعدن، اما اینها هم تأویل دارد که در اون روز تأویل اونها هم دیده میشود. یعنی این گونه نیست که اگر میگن قرآن همش تأویل دارد، یعنی اون جایی که اشاره به ذاتی است، سما و ارض است، لوح و مثلا قلم است، اونها خزائن داشته باشن و تأویل داشته باشن، نه، همه آیاتی که در قرآن آمده، اعم از اون که رابطه‌ای رو داره بیان میکنه، حکمی رو داره انشاء میکند، یا خلقی رو داره مطرح میکند، یا شخصی رو داره مطرح میکند، تمام اینها تأویل دارد، یعنی حقیقتی دارد که این یعول و الیهه، که اون میشه خزائنش به نحوی یا میشه تأویلش به نحو دیگری. لذا این خود بحث دقیق و کشداری است و دامنه داره. اگر انسان با این نگاه کرد، هر چیزی که در عالم نسبت پیدا کرده، به خصوص اگر مورد حکم واقع شده از احکام شرعیه و احکام الهیه، قطعا حقیقت دارد، قطعا در نظام عالم بالا واقعیت دارد، و زمانها و مکانها از جمله چیزهایی هستند که احکامی و آثاری براشون ذکر شده در روایات ما، که نشون میده که اینها صرف در حقیقت این گونه نیست که فقط میخواستن ما رو تشویق کنن به عملی، با اینکه این مبنا رو خیلی ها مطرح میکنن، نه خیلی ها یعنی مشهورین باشه، نه، با اینکه این مبنا رو عده‌ای مطرح میکنن که نه، زمان و مکان هیچ تأثیری ندارد، اون رابطه فقط مربوط به منه که این تأثیر، نه، ظاهرش این است که از ظاهر روایات و اون نگاهی که در روایات و آیات به این مسئله شده، نشون میده که تأثیر دارن و در خدمت، البته مرتبطه با انسانن، همه اینها تأثیر گذاریشون مرتبط، نه تأثیرشون فی نفس و فی ذات بدون ارتباط با انسان باشد، این تأثیر مرتبط با انسان، این تأثیر هست. خب در این روایت شریف نکته دیگری که میفرماید این است که قرآن جمله واحدش در شهر رمضان به بیت معمور در حقیقت نازل شد، اما در طول 20 سال بر پیغمبر نازل شده، فی طول 20 سنه. بعد می‌فرماید که این در به بیت معمور نازل شد، نفرموده در اونجا که بعد بر پیغمبر نازل شد در طول 20 سال، گفته اول بر بیت المعمور. اگر بر بیت المعمور که میگه، چون بیت المعمور، بیان بیت المعمور در روایات ما، یعنی تو روایات فرمودن دو سه اطلاق دارد بیت المعمور، یکی از اطلاقات بیت معمور خود کعبه است، که اول بیتی که در حقیقت از ابتدای عالم بشریت مورد توجه بوده، اول بیت وضع للناس به بکه، که در اونجا در حقیقت مکه اولین بیتی بوده که وضع للناس، که این وضع للناس، دقت بکنید، همین وضع للناس، رابطه بین مکه است و مردم و انسان، که این رو به عنوان بیت المعمور از همون ابتدا به این عنوان ذکر کردن، که این یه تفسیری است که قول مشهور در نظام روایات شیعی ما این است که در اهل تسننان اکثریشون بیت المعمور رو طبق روایات فرمودن که به هزای کعبه است، که کعبه نازله اوست، که در آسمان چهارم قرار دارد. آسمان چهارم مراتب عالمه دیگه، مراتب عالم، مراتب هفتگانه عالم در تنزل که و این منشین الا اندنا خزائنهو، هفت مرتبه تنزلی که هستش که سماوات سبعه، آسمان چهارم یکی از اون مراتبه که بیت المعمور اونجا دارد که ملائکه حافین حول بیت معمور، همچنان که انسان ها در حقیقت طائفین دور چی؟ کعبه، ملائکه هم حافین حول چی؟ حول بیت معمور در آسمان چهارم. یعنی همون اثری را که کعبه برای انسانها به عنوان نظام ارتباطیشون با فطرتشون و ارتباطشون با برگشتشون به خدا دارد و این اثر رو دارد و انسانها رو در این محور، حول این محور با توحید مرتبط می کند، در آسمان چهارم هم بیت المعمور، منتها دیگه اونجا بیت المعمور به معنای خانه ای که یه آقایی مسخره کرده بود در نوشته هاش که گل و سنگش رو با چی مثلا چه ریسمانی کشیدن تا بالا، چون بیت المعمور که میگن در آسمان چهارم به معنای بلند بودن، بالا بودن، از اینجا که نیست، باطنه دیگه، مراتب باطنیه. یعنی تو مراتب باطنی، مراتب باطنی بالا بودن از جهت نظام عرفی نیست و اینا، و الا تمام آنچه که به عنوان بالا شما در نظر بگیرید، هر چه که بالاتر و بالاتر برید، همه اونها میشه آسمان دنیا، همه اونها میشه چی؟ چون هر جا که طرف باشد، جهت باشد، هر جایی که جهت راه داشته باشد، همه جهات اربع و جهات سته در اونجا راه داشته باشد، او دنیاست، یعنی خارج از دنیا نیست. دقت میکنید؟ حالا چه کسی به بست عالم و گسترش عالم، انبساط عالم قائل باشه که دائم در گسترش و انبساطه، چه کسی به انقباض عالم قائل باشه بنابر اون تئوری هایی که اصل این که در جهت هر چقدر گسترش پیدا بکند، چه فوق چه تحت، چه در حقیقت یمین و یسار و در حقیقت جلو و عقب، تمام اینها جهات سته در عالم چیست؟ دنیاست. و حد اکثرش این است که اطلاق سماع دنیا میشه، حد اکثرش این است که اطلاق. لذا اگر میگن در آسمان چهارم، حتما منظور در حقیقت چیه؟ یه جهتی که بالاتر باشد نیست، چون اون چیزی که بالای سر ماست به نسبت اون کسی که اون ور کره زمین قرار گرفته پایین پاشه، همچنان که اون چیزی که فوق سر اونه پایین پایه ما الان قرار گرفته دیگه. لذا اینها که اعتبارات ماست که در این فوقیت که میگن آسمان ها اینجوریه که انشاءالله تو بحث‌های بعدی جای دیگری خواهد آمد. لذا اگر میگن بیت المعمور در آسمان چهارمه به هزاینه و ملائکه حافین او هستن، نه به معنای اینکه خانه ایست چهار گوش این گونه، اگر میفرمایند که او به هزاین است به گونه ای که این در حقیقت اگر تعبیره، اگر سنگی از او انداخته بشه بر این وارد می شود، یعنی این نازله کامل اوست. دقت میکنید؟ نه سنگی، یعنی اون یه سنگیه، اینم یه سنگیه، همینجور که شاغول شده بر هم دیگه، یه بنای خوبی تونسته ریسمان بلندی پیدا بکند که از اونجا شاغول کرده در اینجا، به طوری که با اینکه این همه فاصله زیاده سنگ بندازن میخوره رو سقف کعبه. اینا دیگه تعبیراتی است که معلومه که بیان که در اونجا نظام باطنه، که ملائکه هم تو نظام باطنن. ملائکه این گونه نیستش که در جای دیگری باشند غیر از جایی که ما هستیم، بلکه تو نظام باطنی همین عالم هستن. و الا خدای تعالی عالمی که دارد ظهور پیدا کرده، مراتب دیگر عالم مراتب همین عالمه، جای دیگه نیست، نه اینکه یه عالم دیگری یه جای دیگریست، آخرت یه جای دیگریست. دقت میکنید که حالا انشاءالله اینا با جای دیگر اگر باشه که اون نمیشه مادی، مراتب عالمه. لذا اینجا که میفرماید به بیت معمور نازل شد، مراتب سبعه انسانی با سبعه یعنی لطائف سبعه انسانی، باطن انسان با مراتب در حقیقت سبعه عالم و باطن عالم تطابق دارد. لذا اگر بر بیت معمور اون دفعیش نازل شده جملتاً واحدش، یعنی بر مرتبه در حقیقت چی؟ بر مرتبه و لطیفه چهارم انسان که اون انسان کامل باشد این نازل شده، و بعد از اون به مرتبه ظهور در عالم دنیایی و مادی و انسان ظاهری که میخواسته برسه به صورت در حقیقت چی؟ به صورت رسلن رسلا که در اون تعبیر میاد، به صورت در حقیقت قطعه قطعه، تکه تکه، آیات آیات، جمله آیات، سوره ها به این صورت چی شده؟ نازل شده. پس این اگر این روایت رو بعضی ها خواستن اشکال بکنن که را نازل شدن بر بیت معمور چه در حقیقت ربطی به انسان دارد، این ربطش کاملا آشکاره، چون مراتب سبعه عالم با مراتب سبعه انسان در نزول تطابق دارد. لذا اگر می فرماید بر بیت معمور نازل شد، یعنی بر مرتبه‌ای در حقیقت از مراتب وجود انسان کامل نازل شد. لذا در خدمت چی قرار گرفته باز این نزول؟ در خدمت انسان قرار گرفته. نه اصلا منافاتی ندارد در اونجا. اون که طواف میکنن، طواف کردن یعنی در حقیقت چنانچه ما الان داریم ملائکه حول کعبه طواف میکنن، چنانچه داریم ملائکه حول مقامات و در حقیقت اون ذریح حضرات معصومین و قبور حضرات طواف میکنن. طواف اونا به چه معناست؟ اگر میفرمان ملائکه سجده کردن بر آدم، به چه معنا سجده ملائکه بر آدم؟ مگه ملک پیشانی داره؟ مگه ملک قامت داره؟ جهت داره؟ ملک این گونه نیست. ما همه رو قیاس به چی میکنیم؟ قیاس به خودمون. اگر میگیم اونجا طواف میکنن، طواف کردن مطابق با موجود مجرد. موجود مجرد طوافش در جهت نیست که دایره به چرخه. دقت میکنید؟ لذا تمام اینها با توجه به همون تجریدی که اگر میگن مثلا جا عربک، دیگه جا عربک آمدن از جایی به جایی نیست، با اینکه جاءه نظام اولی چی هستش؟ آمدنه تو نگاه اولی که همون لفظ وضع الفاظ برای ارواح معانیه. اگر کسی جا عربک رو نسبت به خدا این گونه داد که از جایی به جایی آمده، معلومش اونجا نبوده و این حده. لذا جا عربک اول ملک و صفن صفا با قرینه آمدن رب، آمدن مطابق با او معنا میشه، نه آمدن مطابق با چی؟ با اون که ما میشناسیم از آمدن خودمون. دقت میکنید؟ حالا انشالله در جای خودش باز بیشتر میکنید. که پس اصل مسئله که من میخواستم روش دقت داده بشه این است که یکی از اشکالات اساسی که بر این روایت کردن این است که نزول قرآن بر بیت معمور چه نسبتی با انسان میتونه پیدا بکنه و چه کرامت و شرافتی برای ماه رمضان میتواند باشد که به بیت معمور نازل شده، در حالی که ماه رمضان در خدمت انسانه و با انسان مرتبط میشه. بیان بر این شد که مراتب سبعی عالم با مراتب سبعی انسان تطابق دارد. اگر بر مرتبه آسمان چهارم یا آسمان هفتم یا آسمان اول که مختلف در روایات ذکر شده که مشهور آسمان چهارم است نازل شده، اگر اینجور ذکر شده، یعنی این که بر مرتبه ای از مراتب وجود انسانی که تطابق دارد، بر اون لذا مرتبط کامل با انسانه و انسان در بهرمندی از او در ماه مبارک رمضان میتواند همچنان که استفاده کند از قرآن به عنوان تدریجش، از مقام تدریجش، از اوقاتی است که میتواند از اون مقام دفعی هم استفاده بهینه بکند و زمان برای استفاده از خلاصه اون رابطه دفعی مهیاست. استعداد و قوه بیشتر از اوقات دیگه است، نه در وقت دیگه امکان پذیر نیست. دقت میکنید؟ نه در اوقات دیگه امکان پذیر نیست، ولی در اون وقت تحیع اون وقت برای این، استعداد اون وقت برای مسئله قوی تر و شدید تره. لذا میفرماید که در اینجا که و همچنین آخرین نکته و انزل القرآن فی 23 من شهر رمضان، شاید جزو تنها روایتی باشد یا جزو در حقیقت کم اون روایت های متفردی باشد که 23 رو ماه شب قدر معرفی میکند، چون یکی دو روایت دیگه داریم که بین 21 و 23 گاهی تأخیر ایجاد میکند اگر دیگه. اما بعضی از روایات خیلی متفرد است، اون روایات که 23 رو شب قدر میداند. در این روایات که در حقیقت انا انزلناه فی لیلت القدر رو ضمیمه بکنید با این چی؟ با این که نزل القرآن فی 23، اون هم به عنوان جملتن واحده. دقت میکنید؟ این با اون انا انزلناه فی لیلت القدر که ضمیمه بشه، این روایت به ضمیمه آیه استفاده از این دوتا میشه استفاده کرد که چیه؟ شب قدر شب 23 و اینم خودش یک در حقیقت بشارتی است که دیگه برای ما قرار دادن که ویژه به اون شب نگاه بکنیم. هرچند به فرمایش بزرگان احتمال این که ایام دیگه هم شب قدر باشد، انسانی که اهل مراقبه و سلوک و سیر و باشد و نیاز به این مسئله را در وجودش احساس کرده باشد، ایام و اون لیالی رو همه رو در حقیقت احیا میکنه تا قطعا به دست بیاره اون کمالی رو که بر اینها مترتبه. و هرچی هم کسی کوشاتر باشه قطعا در شب قدر، در اون شب 23 نتیجه بخشتر میشه، چون اونها میشن مقدمه برای این دیگه، همچنان که خود روزه 23 روز اول مقدمه است برای این که انسان در شب 23 چی بشه؟ آماده تر بتونه بگیره و اخذ بکند. وسعت به معنای کمیت، یعنی ببین اگر وسعت معنای کمیت باشد که ادراک در کمیت نیست، ما حتی داریم در ماه مبارک رمضان رو زیغش میکنیم از جهت زمانی به یک شب، در این روایت هم میگه در یک شب مثلا قرآن نازل شد، نشون میده که نزول دفعی و رابطه با باطن عالم در زمان اصلا محقق نمیشه. لذا در زمان ظهور زمان کم 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 رنگ میشه، به طوری که حرکت زمان کند میشه، به طوری که عمل در زمان در حقیقت چی میشه؟ به اصطلاح اون کیفیت عمل در زمان به گونه‌ای واقع میشود که با اوقات دیگه متفاوت هست، چون اوقات دیگه زمانی میخواهد برای عمل کردن، اما در اونجا کم کم به جایی میرسه که اگر بخوایم یه مثال بزنیم، خیلی نازله عددی مثال، اما مثلا شما حساب کنید که کامپیوتر داره سرعت رشد در پردازش به سمتی میره که گاهی مثلا میگن، حالا من یه موقعی دیده بودم مال چند سال پیش بود، سال به سال که جلو میره، بلکه روز به روز که جلو میره این سرعت بالاتر میره، مثلا 10 به توان مثلا چه عددی پردازش در یک ثانیه امکان پذیره. آیا این پردازش در یک ثانیه که اینقدر عمل امکان پذیر میشه عمل انسان هست یا نیست؟ اینی که در کامپیوتر که این وسیله است که انسان این رو اختراع کرده، آیا این قدرت و استعداد انسان هست که این عمل رو در این قرار داده و این عمل انسان محسوب میشه یا نمیشه؟ یعنی داره در زمان به سمتی میره که کثرت عمل، منتها دارم مثال مادی عددی زدم، که زمان به سمتی میره که قبلا اگر یه عمل میخواست در یه ساعت در یه روز انجام بشه، الان گاهی ثانیه ها ارزش پیدا میکنه، به طوری که در یه ثانیه تعدادی از اعمال انجام میشه که این اعمال غیر قابل تصور بوده برای سابقین که یه همچین عملی اصلا با این تعداد امکان پذیر باشد. اینا از یه منظر دیگه است به نگاه به کمیت ها. کمیت نگاه کمی به عالم، نگاه مادی سیطره کمیته، اما نگاه دیگری به کمیت گسترش وجود انسان است، توانایی انسان است. چون انسان میدونید که در اشارات یه بیانی دارد که نامتناهی عدتن و مدتن و شدتن رو سه مثال میزن، عدتن و مدتن و شدتن، دقت میکنید؟ اگر انسان در ظرف زمان محدودی بتواند تعداد تیری که میندازه چی باشه؟ رو به سعه و تعداد بیشتر بره. این عدتن چی شده؟ به سمت نامتناهی داره میل پیدا میکنه. در یه زمان محدود یک کسی 100 تا تیر میتونه بندازه مثلا در یک ساعت، یک کسی میتونه 1000 تا تیر بندازه، یک کسی میتونه 100,000 تا. قوت کدام بیشتر است؟ اگر کسی به سمت نامتناهی عدد بره، یک قوت الهیه نامتناهی است. حالا این مدتنش هم همینجور، شدتنش هم مثال داره، یه بیانی داره. منو دور کردید، هرچی هم پرهیز میکنیم نریم، ولی گاهی شما بالاخره گولم میزنید، این گول خوردن ما هم گول میخوریم، که انسان به سمتی میره که کأنهو زمان می ایستد، کأنهو زمان توقف می کند و این همه عمل درش واقع می شود. این سرعت توان انسان است که می تواند در زمان کم اعمال زیاد انجام بده. تو نگاه دوم مثل که زمان ایستاده، لذا در زمان ظهور دارد که زمان بطیء می شه حرکتش، و اگر انسان به یقین رسید به جایی میرسد که زمان میایستد. حالا اون زمان میایستد یه بیان داره که به جایی میرسد که زمان میایستد. حالا راجع به این بحث نکنید، این سر جای خودش. بله، به مراتبه، چون این مراتب دارد، یعنی اینجوری نیستش که بین نزول دفعی و نزول تدریجی واسطه نباشد. بین اون نزول دفعی که برای نبی اکرم محقق شد تا نزول تدریجی که قطعه قطعه و تدریجاً بر اساس زمان‌ها محقق شد، مراتبی از نزول دیگه هم هست که بین اینها در حقیقت مراتبی از نزول هست. انسان‌ها به مراتب کمالی که پیدا می‌کنند می‌توانند از مرتبه‌ای از این مراتب بهره‌مند باشند. کدوم بیان رو؟ این روایت رو تضعیف میکنه ایشون به خاطر بیت المعمور که عرض کردم خدمتون، ولی دیگران قبول کردن. ایشون هم رد نمیکنه، یک سوالی میگذاره، ایشون هم یک سوالی باقی میگذاره، در اونجا هم رد نکرد. در قبلا عرض کردم که اگر میگه وجهی براش پیدا نکنیم، در اینجا هم باز ذکر میکنن تو صفحه بعد که میگن در حقیقت، اما رد نمیکنن، اما قبول هم به عنوان یک علامت سوال جلوش میگذاره، نه به عنوان رد. اما با مبنای خود مرحوم علامه، با این بیان تبیینی که عرض کردم خدمتون، سازگار این مسئله که مراتب سبع انسانی با مراتب سبع در حقیقت عالم تطابق دارد، یا بفرمایید مراتب اربعه عالم وجود با مراتب اربعه که در انسان وجود دارد، عالم اله، عالم عقل، عالم ملکوت، عالم مادی تطابق دارد و لذا او در این مرتبه با انسان مرتبط میشه. و انسان که فقط عالم ملکی نیست، هدایت که فقط تو نظام ملکی نیست، ما بسیاری از علوممون تو نظام مراتب وجودمون بهمون القا میشه. کسانی که بشارت ها میبینن، کسانی که حالاتی و خطوراتی حدس هایی براشون ایجاد میشه که از نظام عالم مادی نبوده، گاهی الهاماتی براشون محقق میشه، بشارت هایی بهشون داده میشه، اینا هیچ کدوم تو عالم مادی نبوده و در زمان واقع نمیشود. یه مثال دیگهش مثال خوابه که انسان تو خواب یه حقیقتی رو مرتبط میشه بهاش، اما این حقیقت خیلی مثال خوبی است، اما این حقیقت وقتی که تو نظام وجودی انسان میخواد صورت پیدا بکنه، اون معنا صورتش گاهی دو روز، سه روز، گاهی دو ساعت، سه ساعت، گاهی یک ساعت خواب میشه. یعنی انسان فکر میکنه یک ساعت داشته خواب میدیده، در حالی که از جهت فیزیکی و فیزیولوژی بدن انسان هم الان اونچه که میگن تو نظام علمی، میگن این که خواب عمیق محقق میشه، گاهی خواب دیدن تو یک یا دو ثانیه محقق شده. این دیگه تازه نظام مادی شما، نظام مادی شما میگیم بس فوق اینه، اما آثاری که میگن یک یا دو یا سه ثانیه حد اکثر خواب دیدن محقق شده. اما این وقتی که دیده، چقدر دیده؟ فکر میکرد که از اولی که خوابیده تا آخری که خواب بوده این دو سه ساعت داشته این خوابو میدیده، از اول تا آخر مشغول این خواب دیدم، لذا صورت هم که دیده ساعتها برش گذشته، روزها برش گذشته، ایامی بر اون در خواب گذشته، حالات مختلفی گذشته که امکان نداره او تو یک ثانیه محقق شده باشه. تازه اگر فرض یک ثانیه مغز و حرکت‌های مغز و فعل و انفعالات مغز رو تصور بکنیم، اما در این حال میبینید اون حقیقت دفعیه که برای او محقق شده بوده در نظام خواب، در اونم نظام مثالی، تازه اونم عالم مثاله، دفعیه در عالم مثال با دفعیه در عالم عقل متفاوته. دقت میکنید؟ هر کدام خصوصیتی و حالتی دارن. با اینکه در نظام مثالی این مرتبه دفعی رو دیده بوده، اما این تو نظام عالم مادی که میخواد به اصطلاح شکل گرفته تو وجود خودش بدون اختیارش هم، این میبینید ساعتها برای او چی شده. و اگر الان بخواد تعریف بکنه، میبینی میتواند یک ساعت این خوابش رو به تمامه و اجزای تعریف بکند، ولی در حالی که یک لحظه بوده. همه این بله کار رو سخت‌تر کرد. نه، آسمان چهارم طبق اون مبانی سماوات سبعه، اونایی که آسمان چهارم میگن سماوات سبعه. حالا علت دارد، ما تو بحث، حالا بحث آسمان ها یه بحث مفصلی است که آسمان ها هر کدوم چه خصوصیتی دارن، آسمان اول، دوم، سوم، چهارم تا هفتم و بعد کرسی و بعد عرش، که این نه مرتبه که هفت مرتبهش آسم سماوات سبعن و مرتبه ان شاءالله اینو تو رسائل توحیدیه و بعضی جاهای دیگه ان شاءالله این بحث و شاید تو المیزان، مرحوم علامه در المیزان این بحث رو سماوات سبع رو به این معنا مطرح نکردن، اما ان شاءالله حالا یه جایی به مناسبت این بحثش رو عرض خواهیم کرد. در روایت بعدی میفرماید که باز این بحثایی داشت دیگه، ازش گذشتیم دیگه، که خود رابطه بین مرتبه از تدریج و دفع رو میخواستم تدریج و دفع رو بگم که مراتب داره، اجمالا اشاره کردم ان شاء الله بعدها ان شاء الله. میفرماید که سمعت رجلا يسأل ابو عبد الله علیه السلام عن ليله القدر فقال اخبرني عن ليله القدر كانت، آدم دلش نمیاد قرآن پخش میشه، هرچی میکنیم اینو بخوریم تمام شه و از اون طرف میگیم قرآنم بی ادبی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.